سلام و شب و روز همه اعضاء کانال آموزشکده روانشناسی خود بیداری بخیر. من ارسطو رضایی هستم و جلسه سوم کارگاه فرمانده زندگی خود باش رو داریم ادامه میدیم. اگر که نمرات شما در این تستی که در جلسه گذشته با همدیگه اجرا کردیم بسیار بالا بود، این فایل رو گوش کنید. اگر که پایین بود یا پایین یکم بالاتر، یعنی این که مثلا فرض کنید متوسط بوده، نیازی نیست. ما در این فایل میخوایم بفهمیم آیا شما اختلال دارید یا خیر. اگر اختلال دارید بهتره که به یک روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنید، و اگر ندارید همچنان کارگار ادامه میدیم و از جلسه بعد ما دیگه به تشخیص و به پیدا کردن مشکل نخواهیم پرداخت. روانشناسان کتابی دارن و همینطور روانپزشکان با نام DSM که مرجع همه روانشناسان و روانپزشکان در سرتاسر جهان هست. در حال حاضر DSM 5 یا DSM 5 کتابی است که همه روانشناسان و روانپزشکان به اون مراجعه میکنن و بر اساس اون تشخیص میدن که بیماری که در مقابل اونهاست یا فردی که در مقابل اونهاست آیا اختلال دارد یا خیر. من در اینجا فقط نشانهای کلی رو میگم و اگر که شما این نشانهای کلی رو دیدین، طبیعتا تشخیص نیست، ولی باید مشکوک باشید به خودتون و به یک روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنید. اگر که نمره شما، ما دو تا تست رو اجرا کردیم، یکی مربوط به استراب بود، یکی مربوط به افسردگی. اگر که نمره شما در استراب بالا بود، من چند تا اختلالی که مربوط به استراب هست رو میگم. اگر که شامل شما بود، پس بهتره به یک روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنید. اگر نبود، پس شما خوشبختانه اختلالی ندارید. ابتدا اختلال اضطراب فراگیر یا GAD رو معرفی میکنیم. کسانی که این اختلال رو دارن در تمام مدت روز بدون این که اصلا بفهمن چرا، بی خود و بی جهت مضطربن. بسیاری از مادرها این اضطراب رو دارن. معمولا بین 20 تا 40 سالگی در افراد مشاهده میشه و بین زن و مرد یکسان هست. بیشتر مردم خیال میکنن که اضطراب بسیار زیاد به اونها کمک میکنه و به همین دلیل دوست ندارن که به عنوان مشکل بهش نگاه میکنن. یکی از مراجعین من یه خانمی بود که میگفت شب تا صدایی میاد من ناگهان از جا میپرم. اون خیال میکرد که این خیلی خوبه که ناگهان از جا میپره، چون باعث میشه که مواظب شوهرش و بچه هاش باشه اگر اتفاقی افتاد براشون. اضطراب اونقدر زیاد بود که در چهرش هم نشسته بود، یعنی وقتی من به چهرش نگاه میکردم از تغییراتی که در ابرو و در حالت چشماش وجود اومده بود، روی ابرو و چشماش نشسته بود، میفهمیدم که مدت زیادی هست که اون مضطرب هست. اضطرابهای بدون موضوع، همش دلم شور میزنه، همیشه نگرانم، تا فرزندشون جایی میره، همسرشون جایی میره، بی خود بی جهت مضطرب میشن. نگرانی های مزمن و طولانی مدت، نگرانی هایی که دائما نفوس بد میزنید و فکر میکنید که مبادا اتفاق بدی برای همسرتون یا فرزندانتون یا عزیزانتون بیفته، میتونه نشان دهنده GAD باشه. این خانم که به من مراجعه کرده بود میگفت که من رفته بودم شیراز، یکی از برادران من اونجا بود با همسرم و فرزندانم، من و برادرم رفته بودیم که جای تفریحی بریم، تو ماشین نشسته بودیم و من دائما از تو آینه نگاه میکردم ببینم آیا همسرم و بچه هام سالمن، دارن میان یا نه. یعنی حتی وقتی که توی ماشین بودم دائما به ماشین همسرم و بچه هام نگاه میکردم ببینم کجا هستن. اگر شما مدت بسیار طولانی و بی خود و بی جهت مضطرب هستید و دائما دلتون شور میزنه و دائما گوش به زنگ هستید، ممکنه که GAD داشته باشید و بهتره که به یک روانپزشک مراجعه کنید. حداقل 6 ماه باید این علامت و این در واقع این مسائل و این افکار ادامه پیدا کنه. نوع دیگه فوبیای اجتماعی هست، سوشیال فوبیا. کسایی که فوبیا اجتماعی دارن از اینکه توی جمع قرار بگیرن به شدت مضطرب میشن. در واقع فوبیای اجتماعی ترس از مردم و اشخاصه. سمینار، سخنرانی نمیتونن به سادگی برگزار کنن، بسیار مضطرب میشن. تمایلی ندارن توی مهمونی ها برن، اگر که برن دوست دارن که سری بیان بیرون. دست پاچه میشن، ممکنه که توی مهمونی ها رفتارهایی بکنن که به نظر احمقانه بیاد، یا خیال میکنن که رفتارهای اونها ممکنه که احمقانه باشه. و وقتی که توی جمع قرار میگیرن دائما با خودشون فکر میکنن که دیگران الان دارن درباره من چه فکری میکنن، مبادا حرفی بزنم که کار خراب بشه، مبادا رفتاری بکنم که احمقانه بیاد. بنابراین از اینکه با موقعیت‌های اجتماعی و افراد ناآشنا در ارتباط قرار بگیرند مضطرب میشن و میترسن که مبادا دیگران مسخرش کنن، شرمندش کنن یا بهش توهین کنن، و به همین دلیل تا جایی که میشه فاصله میگیرن. اگر که 6 ماه این علامت رو داشته باشین، ممکنه که شما اختلال اضطراب اجتماعی یا سوشیال فوبیا داشته باشین. البته توی DSM-5 اسمشو گذاشتن اختلال اضطراب اجتماعی. نوع دیگه فوبیای ساده است یا سیمپل فوبیا. فوبیای ساده ممکنه از یک موضوع خاصی یا موقعیت خاصی شما بترسید، مثل ترس از پرواز، ترس از خون. وقتی که با این محرک روبرو میشین به شدت میترسید. ترس از ارتفاع، ترس از خفه شدن، ترس از رعد برق، رانندگی، تاریکی، فضاهای بسته، زنده به گور شدن، سوار شدن توی آسانسور، خون، میکروب، عبور از روی پلها. اگر که از این موقعیت ها به صورت بسیار افراطی و غیر منطقی میترسید، به صورتی که با شرایط تناسب نداره و دیگران خیلی تعجب میکنن، شاخ در میارن که شما اینطور میترسید، و 6 ماه این ترس شما ادامه داره، ممکنه که شما مبتلا به سیمپل فوبیا یا اختلال فوبیا خاص باشید. چند وقت پیش من ویدئویی رو دیده بودم از یه خانومی که توی هواپیما بود و تا هواپیما میخواست پرواز کنه، این خانم به انواع امامان متوسل شده بود و با صدای بلند و وحشت بسیار زیاد فریاد میزد. اگر این طور رفتارها در این خانم 6 ماه ادامه پیدا کنه، فوبیای ساده اسمش هست. خوشبختانه این فوبیاها به راحتی درمان میشه. بسیار از مردم خیال میکنن که خیلی چیز عجیبیه و به راحتی درمان میشه. اختلال بعدی اختلال پنیک هست یا اختلال وحشت. اختلال وحشت در اثر هجوم استراب ناگهان و شدید و کوتاه مدت اتفاق میفته، یعنی فرد در کمتر از چند دقیقه و خیلی کم پیش میاد تا چند ساعت دچار حمله در بدنش میشه و بیشتر وقتها دلیل مشخصی براش وجود نداره. معمولا وقتی که فرد دچار حمله میشه، ناراحتی های احساسی و یا بدنی مانند سرگیجه، تپش شدید قلب، احساس گلو گرفتگی، فکر این که فرار کنم، حواس پرتی، لرزش در اندام های بدن، گرفتگی در ناحیه قفسه سینه، افزایش ضربان نبض، اسهال، دلپیچه، نفس زدن تند، احساس خفگی، تنگی نفس، سر شدن و بی‌حس شدن انگشت‌های دست و یا پاها، داغ شدن ناگهانی، گر گرفتن بدن و یا سرد شدن ناگهانی، مورمور شدن بدن یا عرق کردن در این افراد مشاهده میشه. یا اینکه ممکنه فرد یه لحظه احساس کنه که همه چیز عجیب غریبه، انگار اولین بار داره اونا رو میبینه، احساس تجزیه شدن از دنیای اطرافش رو میکنه و در همون لحظه ممکنه که با خودش فکر کنه اگر کنترل رو من دست بدم چی؟ اگر که دیوونه بشم چی؟ نکنه دارم میمیرم یا دچار حمله قلبی شدم؟ اگه الان بیهوش بشم چی؟ اگه بمیرم چی؟ و بعد از مدت کوتاهی دوره وحشت به پایان میرسه و بعد شما تعجب میکنید که شانس آوردید که نمردید یا دخلتون نیومده و این خودش باعث میشه که ترس از ترس به سراغتون میاد و شما وارد یک زنجیره میشید. اگر که این علامتها رو در خودتون دارین، ممکنه که شما مبتلا به پنیک باشین. در این صورت میبایست حتما به یک روانپزشک مراجعه کنید. اگر که چندین بار این اتفاق برای شما افتاده و بیشتر از یک ماه در شما مشاهده میشه. بعضی از افرادی که پنیک دارن نگرانن که دیگران در مورد اونا چه فکری کنن و به همین دلیل درباره این موضوع با کسی صحبت نمی کنن. بعضیا میترسن که مبادا دارن روانپریش میشن یا اسکیزوفرن دارن. اما نگران نباشید، شما روانپریش یا اسکیزوفرن نیستید، به خاطر اینکه کسایی که در واقع سایکوتیک هستن و حالا ترجمه شده روانپریش، ترجمه خوبی نیست، سایکوتیک، روان رنجور هستن، معمولا آگاهی ندارند از مشکل خودشون. مثلا اسکیزوفرن ها خیال میکنن که بعضیاشون خیال میکنن که واقعا افکار اونهاست که داره در شبکه‌های اجتماعی پخش میشه، مثلا یا یکی مقاله اونها رو دزدیده، یه مطلبی مربوط به اون بوده و بعد توی کتاب فلانی نوشته شده، یا اینکه خیال میکنن که خداوند از طریق وحی با اونها در ارتباطه و مستقیم با عالم غیب ارتباط دارن. بنابراین نگران نباشید و به یک روان پزشک مراجعه کنید و خوشبختانه این بیماری قابل درمان هست، نیازی نیست که عذاب بکشید. اختلال بعدی آگورافوبیا هست. کسایی که آگورافوبیا دارن ترس از فضاهای باز دارن. معمولا این افراد در دو تا موقعیت از پنج موقعیتی که الان اسم میبرم به شدت مضطرب میشن یا میترسن. وقتی که میخوان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن، مثل قطار، کشتی، هواپیما، که توی کشور ما بیشتر در کسانی که از هواپیما میترسن مشاهده میشه، یا اینکه از فضاهای باز مثل پارکینگ، پل عابر پیاده میترسن، یا از فضاهای سربسته مثل آسانسور، سینما، تئاتر، یا از ایستادن توی صفهای طولانی، یا از اینکه توی خونه تنها باشن، تنها بیرون برن میترسن و به همین دلیل سعی میکنن که از اینا دوری کنن، یعنی سوار هواپیما نشن، از پله ها برن، از با قطار یا با اتوبوس یا با ماشین شخصی مسافرت کنن، یا سوار آسانسور نشن، از پله ها برن. اگر که به مدت 6 ماه این ترس رو دارید و دائما از موقعیت ها پرهیز میکنید، ممکن است که شما مبتلا به آگورافوبیا باشید. اختلال بعدی اختلال بیماری هست که در قدیم بهش میگفتن هیپوکندریا یا خود بیمار انگاری. کسایی که این نوع اختلال رو دارن دائما اضطراب بیماری دارن. کافیه که یک علامت رو در بدن خودشون حس کنن، اونو علامت یک بیماری کشنده میدونن. مثلا یک سوزشی رو در گلو حس کنن، خیال میکنن شاید دچار سرطان مری شدن، به خصوص اگر که این نشانه واقعا یکی از نشانه بیماری باشه. بعد میرن پیش پزشکی، آزمایش میگیره و بهشون میگه که شما سالمید، مطمئن نمیشن، میرن پیش پزشک دیگری، مطمئنن که به یک بیماری کشنده مبتلا شدن و هرگز اطمینان پیدا نمیکنن و میگن پزشکا حالیشون نیست. بسیاری از پزشکا گرفتار این نوع بیمارها هستن. این بیمارها معمولا نمیخوان قبول کنن که مشکلشون به خاطر فشار روانی بسیار زیاد هست. البته گاهی وقتا واقعا بعضی از پزشکا درست تشخیص نمیدن. در این صورت مراجعه به 2 یا 3 پزشک اگر که متخصص باشه خیال شما راحت میکنه. اما این افراد اولا هر بار یه بیماری رو پیدا میکنن و دوما هرگز مطمئن نمیشن. تا اینجا درباره ی تستی که درباره استراب زده بودید و نمرات بالا گرفته بودید صحبت کردیم. حالا میخوایم درباره تستی که در مورد افسردگی زدید و نمرات بالا گرفتید میخوایم صحبت کنیم. اگر نمره شما در تست افسردگی بسیار بالا بود، من چند اختلال معرفی میکنم. اگر که نشانهایی که گفتم در شما هست، مشکوک هستید به این اختلال و بهتره که به یک روانپزشک یا روانشناس مراجعه کنید. افسردگی ماژور یا افسردگی عمده، اگر که این اختلال رو داشته باشیم، دست کم 2 تا 4 هفته در یک غم شدید به سر میبرید و هیچ چیزی برای شما لذت بخش نیست و همزمان یا بی اشتها هستید یا پرخور، یا کم خوابید یا پرخواب، احساس بیقراری شدید میکنید یا احساس گناه شدید میکنید، دائما خودتون رو سرزنش میکنید، در تمرکز حواس مشکل دارید و افکار مربوط به مرگ، حالا یا خودکشی یا زندگی بی‌معناست یا اینکه زندگی بی‌حاصل هست رو دارید. بسیاری از افراد که این نشانه ها رو دارن متوجه افسردگیشون نیستن، فقط میفهمن که با دیگران فرق دارن. افسردگی خفیف اونقدر در مردم رایجه که روانشناسی به عنوان سرماخوردگی روانی ازش اسم میبرن، یعنی بیشتر مردم اینو دارن. اما علائمی که گفتم اگر به مدت 2 تا 4 هفته به صورت عمده در شما هست، یعنی شما 2 تا 4 هفته پرخوری شدید میکنید، بیخوابی دارید، بیقراری دارید، افکار مربوط به مرگ دارید، احتمال داره که مبتلا به افسردگی ماژور باشید. اختلال بعدی افسرده خویی هست. افسرده خویی گاهی وقتا بهش میگن اختلال شخصیت افسرده. کسایی که این اختلال رو دارن به مدت 2 سال یا بیشتر دائما غمگینن، یعنی زندگی بر اونا غمناکه، غمانگیزه، ته خنده های دیگران غم رو میبینن. یکی از مراجعین میگفت که من همیشه در همه رفتارهای مردم غم رو میبینم، انگار غم بخشی از جهانبینی اونهاست. این افراد ناشادی طولانی مدت دارن. میزان این بیماری در خانم ها بیشتر از آقایون هست. دلیلش هم هنوز مشخص نیست، یعنی پژوهش ها زیاد چیزی رو نشون نداده. اگر که مدت 2 سال شما دائما غمگینی و دائما ناشاد هستید، ممکنه که اختلال افسرده خویی داشته باشید. اختلال بعدی اختلال 2 قطبی هست. 2 قطبی یعنی 2 سر. یک خطی رو تصور کنید که 2 طرف داره، یه خط مانیا یه طرفش، یه طرف مانیا یه طرفش افسردگی. کسایی که اینجوری هن یه دم پر انرژی هن، از لحاظ بدنی و روانی بسیار انرژی دارن، اهدافی دارن، شور زندگی دارن، شاد و سرزندن، برانگیختن، و بعد یه دم ناگهان افسردن. ممکنه چند هفته یا چند روز توی این حالت باشن، چند هفته یا چند روز توی اون حالت باشن. گاهی وقتا عزت نفس بسیار بسیار بالا و غیر واقعی دارن و ممکنه کارهای ابلهانه و خطرناک بکنن، ریسکهای مالی زیاد بکنن، سرمایه گذاری شدید کنن، ناگهان یه مبلغ بزرگی رو توی یک کسب و کاری رو در واقع سرمایه گذاری کنن و بعد ناگهان هم ممکنه که افسرده باشن. اگر که شما این نوسانات شدید رو در خلق خودتون دارین، ممکنه که مبتلا به اختلال 2 قطبی باشید. افسردگی از نوع 2 قطبی یا اختلال 2 قطبی طبق تحقیقاتی که شده ریشه ژنتیک هم داره. کسانی که اینو دارن حتما باید دارو هم دریافت بکنن. بسیار از افراد به دارو به عنوان تابو نگاه میکنن و خیال میکنن اگر دارو بکنم پس دیگه تمومه، در صورتی که واقعیت اینه که خیلی از افراد نیاز به دارو دارن و هیچ اشکالی نداره. اگر که اینطور هست، بهتره که به یک روانپزشک مراجعه کنید تا ببینید آیا واقعا این مشکل رو دارید یا خیر. اختلال بعدی اختلال دیستایمیک هست، یعنی افسردگی ادواری. کسانی که این رو دارن انگار که چند شخصیت دارن، گاهی وقتا خیلی پر جنب و جوشن، گاهی وقتا ساکت و سردن، گاهی وقتا خیلی خوشبینن، گاهی وقتا بدبین و دل سردن. بین این دوتا طیف در نوسان هستن. اگر دو سال شما این تغییرات خلقی شدید رو دارین به این صورت که الان گفتم، ممکنه که شما اختلال افسردگی ادواری رو داشته باشین یا اختلال ادواری رو داشته باشین. در این جلسه ما درباره انواع اختلالاتی که مربوط به طیف استراب یا افسردگی بود رو گفتیم، نشانه رو گفتیم. اگر که اینا رو دارید حتما باید به یک روان پزشک مراجعه کنید و این کارگاه به تنهایی به شما کمک نخواهد کرد. به یک روان پزشک و یک روانشناس باید مراجعه کنید. گاهی وقتا بعضی از شما ممکنه که دارو دریافت کنید. ما هم در سایتمون اگر که به پشتیبان پیام بدید تستی رو اجرا میکنیم برای اینکه به تشخیص دقیق تر برسیم و اگر در این باره بتوانیم به شما کمک کنیم حتما به شما اطلاعاتی رو خواهیم داد. برای بعضی از این افراد بسته هایی رو ما آماده کردیم که در صورتی که تست رو انجام بدید می توانید ببینید که کدام بسته مناسب شماست و اون رو استفاده کنید. اما همیشه مراجعه به یک روان پزشک و روان درمانگر صاحب صلاحیت به صورت حضوری ارجحیت دارد. از جلسه بعد دیگه ما به تشخیص و تست و اینها نمی پردازیم و وارد آموزش اصلیمون خواهیم شد. تا جلسه بعد، خدا نگهدار. We'll be right back.